بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث در این است که آیا ظهور قبل سببیت دارد برای حدوث خیار یا کاشفیت؟ علیکم السلام. خود قبل یه واقعیتی است که از اول حین العقد موجوده. این که یک کسی کالایی را به قیمت مضاعف بفروشه، بیش از قیمت واقعی بفروشه، این یک حقیقتی است که اتفاق میفته. پس اصل قبل از حین عقد موجوده، منتها این قبل در یک زمانی آشکار میشود و ظاهر میشود. چه زمانی است که قبل آشکار می شود؟ زمانی است که مقبون علم به قیمت پیدا کنه، یعنی اون زمانی که بفهمه قیمت واقعی این متاع مثلا 1000 تومنه اما به او فروختن 2000 تومن، اون وقتی است که قبل ظاهر شده. پس قبل از اول عقد تحقق داره، اما ظهور قبل و به عبارت اخرى علم مقبون به قیمت در یه زمانی اتفاق میفته. حالا اون چه که خیار را ایجاد می کند، می خوام ببینیم ظهور قبل یا به عبارت دیگر علم مقبون به قیمت سبب ایجاد خیاره. یعنی همون زمان که مقبون علم به قیمت پیدا کرد، همون زمان بلا فاصله خیار حادث میشه. تا قبل از او خیار نیست. زمانی که قبل ظاهر شد یا مقبون علم به قیمت پیدا کرد، همون موقع خیار ایجاد میشه، که ازش تعبیر میکنن که آیا ظهور قبل شرط شرعی برای حدوث خیاره؟ این که میگیم شرط شرعی برای حدوث خیار، یعنی سبب لحدوث الخیار. ظهور قبل یا به عبارت دیگر علم مقبون به قیمت سبب برای حدوث خیاره، یعنی زمانی که میفهمه همون زمان خیار حادث میشه، یا نه علم مقبون به قیمت و ظهور قبل کاشف از حدوث و ثبوت خیار از حین عقده. الان که مقبون فهمید قیمت را، این کشف میکنه از اول خیار وجود داشته. حالا این اختلاف چه ثمره ای داره؟ این که ما بدانیم یا بگوییم ظهور قبل سبب برای حدوث خیاره، یا شرط شرعی برای حدوث خیاره، یا اینکه بگیم کاشف از ثبوت خیار از حین عقده، این ثمراتی داره، این رو عرض میکنیم. اما اجمالا یک همچین اختلافی وجود داره. بعضی ها قائل به سببیت شدن، جماعتی قائل به کاشفیت شدن، از جمله کسانی که قائل به سببیتن، یا به عبارت دیگه میگن ظهور قبل شرط شرعی برای حدوث خیار، مثل مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، ابن زهره در قنیه، محقق صاحب شرایع و بعض دیگر، حتی مثل عرض به حضور شما ابن زهره ادعای اجماع کرد. در مقابل جماعتی قائل به کاشفیت هم میگن زمانی که مقبون علم به قیمت پیدا میکند، این کشف میکنه ظهور قبل کاشف است از این که این خیار از حین عقد ثابت بوده. عباراتی که فقها به کار برده اند در استدلالاتشون، در معاقد اجماعشون، در فتاواشون مختلفه، لذا از بعضی از عبارات این استفاده می شود که ظهور قبل یا علم مقبون به قیمت سبب برای حدوث خیاره. از بعضی از تعابیر استفاده می شود که کاشف از ثبوت خیار. مرحوم شیخ دو مؤید برای قول به سببیت بیان می کنند، به این که ظهور قبل شرط شرعی برای حدوث خیار، یعنی تا زمانی که مقبون نفهمیده خیاری وجود نداره، به محض این که فهمید خیار ثابت میشه. دو تا مؤید آوردن. مؤید اولشون، خوب عنایت بفرمایید، این است که در مورد خیارات غیر از خیار قبل یه بحثی است که اگر یه کسی که صاحب خیار نیست بیاد در زمان خیار یک تصرف ناقله ای انجام بده، مثلا فرض کنید کسی که خیار نداره بیاد یه مالی را بفروشد، گفتن تصرفات ناقله در زمان خیار، خیار قبل نمیگیم، ما کلی تصرفات ناقله مثل بی در زمان خیار باطله. چرا؟ چون مفوت حق ذوالخیاره. خب اگر کسی که خیار نداره بیاد این خانه رو بفروشه، این معناش این است که حق این آقای ذوالخیار نادیده گرفته شده، تفویت حق او شده. پس تصرفاتی از این دست از آن جایی که مفوت حق ذوالخیاره از ناحیه غیر ذوالخیار باطله. البته خود ذوالخیار تصرفش صحیحه، چون تصرف او یعنی چی؟ یعنی امضاء معامله، یعنی اختیار لزوم معامله. اما دیگری اگر تصرف کنه این تصرفش باطله. خب اختلاف عرض به حضور شما در این، بعضی ها گفتن باطله، بعضی ها گفتن صحیح. اما مسئله این است که در مورد خیار قبل این حرفو نزدن، در مورد خیار قبل گفتن اگر قابل در زمانی را که مقبون علم به قیمت پیدا نکرده، حین جهل المقبون، بیاد یک تصرف ناقله ای انجام بده، قابن خیار دارد یا ندارد؟ ها؟ قابن خیار نداره. اگر قابنی که خیار نداره بیاد جنسی را که به دو برابر قیمت به مقبون فروخته به یک کس دیگر بفروشد، گفتن این تصرف چیه؟ صحیح. در مورد خصوص قابن تصرف غیر ذوالخیار را حکم به صحتش کردن و گفتن صحیحه. خب اینجا این وسط تکلیف مقبون چی میشه؟ مقبون این جنس رو خریده، درسته دو برابر قیمت خریده ولی بالاخره خریده. حالا این وسط قابن اومده این جنس رو به یک کس دیگه فروخته با اینکه خیارم نداشته، خیار ماله مقبونه، اونم تازه بعد از علم به قیمت. میگن مقبون باید رجوع به بدل بکنه، بره سراغ قابن بگه بدل این جنسی که برداشتی به من فروختی حالا به کس دیگری دادی، بدلش رو باید به من بده. این مسئله ایست که گفتن که تصرف غیر ذوالخیار در مورد سایر خیارات درش اختلافه که آیا صحیحه یا نه، اما در مورد قابن همه گفتن صحیح. خب ما از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که تا زمان ظهور قبن، تا زمانی که علم به قبن پیدا نکرده است مقبون، خیاری برای مقبون وجود نداره. یعنی خیار کی حادث میشه؟ از زمان علم بقید. این مؤید اول. مؤید دوم در مسئله تلقی رتبان که گفتیم قبلا، اینهایی که فروشندگانی که به صورت دورگرد جنس هاشون رو از این شهر به اون شهر میفروختن، قبل از ورود به شهر یه عده‌ای دلال می‌رفتن بیرون شهر، در حالی که این فروشندگان آگاهی بر قیمت‌ها نداشتند، به قیمت نازل‌تر جنس‌ها رو از اونها می‌خریدند. بعد که اینها وارد شهر می‌شدند می‌فهمیدن سرشون کلا رفت. امام اینجا پیغمبر فرمودند انهم بالخیار اذا دخلوا السوق. تعبیر انهم بالخیار اذا دخلوا السوق، کی خیار دارن؟ وقتی داخل سوق میشن. داخل سوق شدن چه خصوصیتی داره؟ باعث میشه اینا علم به قیمت پیدا کن. پس ظاهر این عبارت اینه که خیار کی حادث میشه؟ از زمان علم به. به عبارت دیگر ظهور القبن سبب لحدوث الخیار او شرط شرعی به حدوث الخیار. این دو تا معیه. حالا بعد از آنی که مرحوم شیخ دو معیه برای قول اول ذکر میکنن، بعد اساسا یه ادعایی میکنه ایشون ادعا میکنه این دعوا اصلا یه دعوا و مناقشه لفظی است، اصلا این دعوا دعوای حقیقی نیست، چون ما میتوانیم عبارات فقها را توجیه بکنیم و بگیم هر کدام نظرشون به یه امر و مسئله خاصه. اونایی که میگن سببون یا تعبیر به چیزهایی شبیه او به کار میبرن، به یه چیز نظر دارن. اونایی که عرض به حضور شما ازش کاشفیت استفاده میشه، اونا به یک امر دیگری نظر دارن. یعنی دعوا و اختلاف سر یک چیز نیست. او یه چیزی را میگوید از زمان ظهور قبل حادث میشه، دسته دیگر یک چیز دیگری را میگن از حین عقد ثابته، لذا اختلافی وجود نداره. توضیح و ذالک این که خیار تارتن به معنای سلطنت فعلی است. یعنی چی؟ یعنی همین قدرت و حق فسخ و امضاء معامله. یعنی این که همین الان بالفعل بتواند با قولش یا با فعلش معامله ای را امضا کنه یا فسخ. تارتن مراد از خیار اینه، یعنی یک سلطنت فعلی. و اخرى مراد از خیار یه حقی است که پیدا می شود که اگر علم به او پیدا بکنه می تواند او را اعمال بکنه. به عبارت دیگر یه وقت بحث از زمان ثبوت اصل حقه، یه وقت بحث از زمان اعمال حقه. اونایی که میگن ظهور قبل کاشفون عقلیون ان ثبوت الخیار حین العقد، نظرشون به چیست؟ نظرشون به اصل اون حقه که وقتی که قبل ظاهر شد و مقبون علم به قیمت پیدا کرد، این کشف میکنه که یه حقی برای مقبون از زمان عقد ایجاد شد که هرگاه علم به اون حق میتواند چی؟ اعمالش کنه. اونایی که میگن ظهور قبل شرط شرعی است و سبب، نظرشون به اعمال حقه. یعنی اینا میگن زمان اعمال حق چه زمانی است؟ زمان علم به قیمت و ظهور قبل. پس اختلاف لفظی است، مناقشه مناقشه لفظی است. اونی که میگه کاشفیت نظر به زمان ثبوت حق دارد، اونی که قائل به سببیت نظر به زمانی که در اون زمان میتواند اون حق را اعمال کند. این اجمالی از این دعوا و مؤیدات احد القولین و بعد بیان این که این مناقشه لعل اصلا یک مناقشه لفظی باشه. حالا تا بریم سر ثمره و اختلاف و به اصطلاح فائده ای که بر این اختلاف و نزاع مترتبه. مسئلتون ظهور القبن، ظاهر شدن قبن، این عبارتون اخرای چیه؟ علم به قیمت. چه قبن ظاهر میشه؟ وقتی که علم به قیمت پیدا میشه. والا اصل قبل که از اصل زمان عقد هست. شرطون شرعی لحدوث الخیار، این عبارت اخرای چیه؟ سببیت. او کاشفون عقلی ان ثبوت این العقد، یا کاشف عقلیست از ثبوت خیار این العقد. این کاشفیته، او سببیت و این کاشف. وجهان، دو وجه، دو نظره. منشأهما، منشأ این دو وجه، اختلاف و کلمات العلماء فی فتاوا و معاقد اجماع و استدلالات. در فتاوا تعابیری که به کار بردن بعضی ظهور در این داره بعضی ظهور در اون. در معاقد اجماعاتی که ادعا کردن، در استدلال هایی که آوردن بعضی ازش سببیت فهمیده میشه بعضی کاشفیت. فظاهر و عبارت المبسوط و القنیه و الشرایع و غیرها هو الاول. یعنی چی؟ یعنی اینکه ظهور قبل شرطان شرعیان یا به عبارت دیگر سبب. و فی القنیه الاجماع على ان ظهور القبل سبب للخيار. اصلا ایشون ادعای اجماع کرده که ظهور قبل سبب حدوث خیار. اما و ظاهر و کلمات آخرین الثانی که چی؟ که کاشفان عقلیون ان ثبوته هین العقل. و فت تذکره. حالا در تذکره عبارت علامه رو دقت کنید ببینید شما از این عبارت سببیت میفهمید یا کاشفیت. ان القبن سبب لثبوت الخيار عند علماء. شما از این عبارت کاشفیت میفهمید یا سببیت؟ تعبیر سبب به کار برده ها، ولی ازش چی میفهمید؟ نه حالا من گفتم ولی خسته اید بعد از دو هفته تحتیلی حق دارید. خب واقعا خب این چرا ظهور در کاشفیت داره؟ احسن ببینید درسته تعبیر سبب داره ولی گفته انل قبنه سبب لثبوت الخیار، نگفته ظهور القبن، گفته خود قبن سبب برای ثبوت خیاره. خود قبن کیه؟ از همون هین العقل، از زمان تحقق قبن خیار ثابته. کی قبن محققه؟ از اول هین العقل. تعبیر اگر میگفت ظهور القبن سببون لثبوت الخیار، این ظهور در چی داشت؟ سببیت. اما میگه قبن سبب لثبوت الخيار، این ظهور در ها ظهور در چی داره؟ کاشفیت. و قولهم باز یه عبارت دیگه لا یسقط هذا الخيار بالتصرف. خب این عبارت ظهور در سببیت داره یا کاشفیت؟ اینم ظهور در کاشفیت داره. چرا؟ چون ببینید اولا منظور از تصرف فان المراد التصرف قبل العلم بالقبل. این معلومه که منظور از تصرف، تصرف قبل از علم به قبل. خب تصرف قبل از علم به قبل میگه باعث سقوط این خیار ها نمیشه. خب وقتی میگه لا یسقط هذا الخيار یعنی چی؟ یعنی قبل از علم به قبل این خیار وجود داره. پس این تعبیر ظهور در چی داره؟ کاشفیت. و عدم السقوط ظاهران فی ثبوته. و این که تعبیر میکنه این خیار ساقط نمیشه با تصرف قبل العلم، معلوم میشه قبل العلم خیار، قبل ظهور القبل خیار هست. و مما یعید الاول انهم اختلف. حالا دوتا معید برای قول به سببیت یا این که شرط شرعی برای حدوث خیار، این که ظهور قبل سببون. انهم اختلفوا فی صحت تصرفات ناقله فی زمان الخیار. اختلاف کردن در این که تصرفات ناقله، چون تصرفات دو جوره، بعضیش ناقله بعضیش ناقل. تصرف غیر ناقل نسبت به یه خانه اینه که برن تو اون خانه بشین، تصرف ناقل این که او را بفروشن. خب تصرف ناقل اینو دیگه ایشون نگفته از ناحیه چی؟ غیر ذل خیار، یعنی کسی که طرف مقابل، یعنی اون که خیار نداره. فی زمن الخیار تصرف ناقل از ناحیه غیر ذل خیار در زمان خیار اختلاف کردن، بعضی ها گفتن صحیحه، بعضی ها گفتن چی؟ باطل. این در مورد همه خیارات ها، فقط خیار این اصلا بحث خیار قبل نیست، کلی در این بحث اختلاف کردن. اما در مورد خیار قبل لم یحکمو به بطلان تصرفات الواقعه من القابن حین جهل المقبول. اما همینایی که تو اونجا اختلاف کردن در سایر خیارات، در خیار قبل حکم نکرده اند به بطلان تصرفات ناقله واقعه از ناحیه قابل که ذوالخیار نیست. چون اینجا کی خیار داره؟ اگه قرار باشه خیاری باشه مال مغبونه، قابل خیار نداره. گفتن صحیحه، بل صرح بعضهم به نفوذا، حداقل حکم به بطلان نکردن، بعضی که تصریح کردن نافذ و صحیحه. خب حالا اگر این آقای قابن در زمان خیار مغبون رفت این خانه رو فروخ، مغبون بیچاره چکار بکنه؟ و انتقال المغبون بعد ظهور قبنهی الالبدل، بعد از اینکه فهمید میره سراغ بدل و از قابن بدلش را مطالبه میکنی. میگه تو که این خونه ای که به من به دو برابر قیمت فروختی، باز رفتی به یکی دیگه فروختی، حالا بدلش را به من بده. چون گفتن اون میتونه بفروشه، قابن میتونه بفروشه، اما حالا مقبون باید بره بدل رو بگیره. و یعیده او ایزن الاستدلال فت تذکره والقنیه علی هذا الخیار به قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث تلق رکبان. در اون حدیث که توضیحش هم عرض کردم، انهم یعنی رکبان، یعنی اون فروشنده های دورگر، بالخیار اذا دخل السوق، اینا خیار دارن زمانی که داخل بازار بشن. فان ظاهره حدوث الخیار بعد الدخول، ظاهر این عبارت اینه که خیار کی پیدا میشه؟ خب داخل شدن به بازار چه خصوصیت داره؟ الموجب لظهور دخول در بازار همان، پی بردن به قیمت و ظهور قبل همان. خب این ظاهرش اینه که اون موقع خیار حادث میشه. این دوتا مؤید برای قول اول. هازا ما با این که دوتا مؤید آوردیم برای قول به سببیت، اما ولیکن لا یخفا امکان و ارجاع الکلمات الی احد الوجه، لعل ما بتونیم کلمات رو به یکی از این دو وجه برگردونیم، یا سببیت یا کاشف. به توجیه ما کان منها ظاهرا فی المعنى الاخر، هر کدوم از اینها که ظهور در یه معنای دیگری داره ما توجیه بکنیم، برش گردونیم بریم. چجوری؟ و توضیح و ذالک، توضیح چی؟ این ارجاع کلمات، امکان ارجاع کلمات. انهو ان اریده بالخیار، ما اولا این خیار رو باید معنا کنیم. این که میگیم ظهور قبل شرطون شرعیون لحدوث الخیار او کاشفون عقلیون ان ثبوت الخیار، این خیار معناش چیه؟ ان اریده بالخیار از سلطنت الفعلیه التي یقتدر بها علی الفسق والامضاء قولا او فعلا، اگه منظور از خیار اون سلطنت فعلی است، اون اعمال حقه که به واسطه او قدرت بر فسق و امضاء پیدا میکنه، حالا یا قولا یا فعلا. یه وقت قولا میاد میگوید فسختو، یه وقت فعلا این کار رو میکنه، کلید خونه رو بر میگردونه برای صاحبش، نمیگه فسختو اما کلید را بر میگردونه، اینم عملا چیه؟ فسق. این خیار کی پیدا میشه؟ فلا یحدث الا بعد مسلم اعمال این حق، زمانی است که من علم به این قبل پیدا بکنم و بدانم که این حق رو دارم. خب پس اونایی که قائل به سببیتن، نظرشون به چیه؟ منظورشون از خیار سلطنت فعلی است. یعنی اونا میگن از این زمان این حق و این قدرت فعلی پیدا میشه. و این ارید بهی به خیار ثبوت و حق للمقبون که لو علم بهی لقام به مقتضا. اگر منظور اینه که برای مقبون یه حقی ثابته که لو علم به این حق لقام به مقتضا الحق، اگه علم به این حق پیدا کنه حتما به این مقتضای این حق عمل میکنه. خب اگه این باشه این از کی ثابته؟ فهو ثابتون قبل العلم، از همون اول عقل این حق ثابت. و انما یتوقف علی العلم، پس اون وقت علم اینجا چی کاره میشه؟ اگر این حق از اول ثابته، علم مقبون به قیمت یه ظهور قبل چه نقشی داره؟ موجب اعمال اینا، یعنی زمان اعمال حق. فیکون حال الجاهل به موضوع القبل، کسی که به موضوع قبل جهل دارد، یعنی علم، یعنی نمیداند سرش کلا رفته، هنو قبل براش آشکار نشد. کل جاهل به حکم القبل، ای کسی حکم قبل رو ندونه میتونه خیارش رو اعمال کنه؟ ها؟ کسی که موضوع قبلم ندونه مسلم نمیتونه خیار اعمال کنه. او به حکم خیار مجلس او حیوان او غیره ما، کسی که جهل به حکم خیار مجلس داره میتونه خیار مجلس رو اعمال کنه؟ اصلا نمیدونه که تا زمانی که متفرق نشدن میتونه معامله رو به هم بزنه. خب کسی که نمیدونه اینجا اصلا میتونه اعمال بکنه این حق رو؟ کسی که نمیدانه تا سه روز خیار حیوان داره میتونه اعمال کنه؟ اینجا هم همینطوره، کسی که نمیداند مقبول شده نمیتونه اعمال کنه ولو این حق براش ثابت. پس در مجموع ببینید چجوری گفتیم این مناقشه لفظیه، اینکه اونایی که قائل به سببیتن به یه معنا از خیار نظر دارن، اونایی که قائل به کاشفیتن به معنای دیگری از خیار نظر دارن. قائل اینه به سببیت، نظرشون اینه که ظهور قبل سبب ایجاد یک سلطنت فعلیست، یعنی زمان اعمال حقه. اونایی که قائل به کاشفیتن نظرشون این است که اصل این حق قبل از ظهور قبل هم تحقق داره. ثم ان الاثار المجعول للخيار، آثاری که برای خیار جعل شده این در سه قسمه. خوب عنایت بفرمایید، آثاری که مترتبه بر خیاره بر سه قسمه که ما به واسطه این میتونیم ثمره این اختلاف را بفهمیم. یعنی اگر ما گفتیم سببیت یک آثاری داره، اگر گفتیم کاشفیت یه آثار دیگری داره. میگن آثار مجعوله برای خیار سه قسمه. یک قسم از آثار مترتبه بر سلطنت فعلی است، یعنی مترتبه بر وجود و به اصطلاح ثبوت حق خیار نیست، متوقفه بر اون سلطنت فعلی است، یعنی متوقفه بر اون زمانی است که آدم بتونه خیار را اعمال کنه، مثل سقوط خیار به سبب تصرف. زمانی که تصرف موجب سقوط خیاره کیه؟ چه زمانی اگر کسی تصرف کرد، اگر مقبون تصرف کرد خیارش ساقط میشه؟ قبل العلم بالقبل او بعد العلم بالقبل؟ بعد از علم بالقبل، بعد از اینکه فهمید دو برابر قیمته، اگر باز تصرف کرد اینجا چیه؟ تصرفش مسخط خیار. خب این اثر مترتب بر وجود واقعی خیاره، این اثر مترتب بر حق خیاره، یا مترتب بر سلطنت فعلی مترتبه بر سلطنت فعلی. یعنی اگر قدرت بر فسخ و امضا داشته باشه بعد از علم به قیمت بره تصرف بکنه، این تصرفش باعث سقوط خیار میشه. این اثر مال چیه؟ مال سلطنت فعلی. بعضی از آثار مترتب بر اصل حقه، کاری به سلطنت فعلی نداره. کدام آثار؟ مثل اسقاط خیار بعد العقد قبل ظهور القبض. ای کسی آمد بعد از عقد، مقبونی آمد بعد از عقد قبل از آنی که ظاهر بشود قبل، خیارش رو اسقاط کرد. این اسقاط الخیار مربوط به سلطنت فعلیست یا مربوط به اون حقه؟ اثر حقه یا اثر سلطنت فعلیست؟ اثر حقه، چون هنوز سلطنت فعلی به وجود نیامد. بعضی از آثار هم مردد بین ایناست، یعنی مردد بین این که آیا مترتب بر اون سلطنت فعلی است یا مترتب بر اصل حق خیاره. اینجا ما باید بریم سراغ دلیل، باید ادله رو ببینیم، ببینیم ادله چه اقتضایی میکنه. بعضی از ادله اقتضا میکنه اثر اثر خود حق باشه، گاهی اثر رو مترتب بر سلطنت فعلی میکنه. پس در واقع این اختلافی که در این مسئله وجود دارد، سببیت یا به اصطلاح کاشفیت، همچی خیلی بدون ثمره عملی نیست. ولو رو همین مبنایی که ایشون، معنایی که ایشون گفتن که مناقشه لفظی است، بازم ثمره داره قول به سببیت با قول به کاشفیت. بعضی از آثار بر این مترتبه بر اون مترتب نیست، بعضی از آثار بالعکس بر اون مترتبه بر این مترتب نیست. پس یک ثمره که مترتبه بر این اختلافه چیه؟ ترتب آثار. روی مبنا بعضی از آثار مترتبه، روی معنا بعضی از آثار مترتب نیست. این ثمره اول. ثمره دومی هم برای این نزاع و اختلاف گفتیم، که حالا فکر نکنید دعوای در این که آیا ظهور قبل سببیت دارد یا کاشفیت یه دعوای صرفا علمیست، ثمره عملی نداره. نه، یه ثمره عملی دیگه هم داره، و اون ثمره کجاست؟ مال اونجایی که شخص مقبول قبل از آنی که قبل ظاهر بشه بیاد معامله رو فسخ کنه. ببینید مقبول قبل از این که بفهمه این قیمت کلا سرش رفته، همینجوری بیاد معامله رو فسخ کنه. خب اگر اون معامله رو فسخ کرد، اگر ما گفتیم خیار قبل از ظهور قبل وجود دارد، این فسخ او مستند به اون خیاری که داشته، لذا فسخ او چیست؟ صحیح. اما اگر ما گفتیم، حواس اونجاست، اما اگر گفتیم که نه، این خیار از زمان ظهور قبل پیدا میشه، قبل از علم به قبل خیاری نیست، خب از شما سوال میکنم، این آقای مقبون فسخش مستند به چه چیزیست؟ ها؟ آیا حق فصل داشته یا نه؟ ها؟ نداشته، چون هنوز فرض این علم به قبل پیدا نکرده و تا علم به قبلم پیدا نکنه خیار نداره. پس فسخ او میشه فسخ اقتراحی، یعنی فسخ بدون سبب، فسخ همینجوری. فسخ همینجوری هم در شرع به رسمیت شناخته نشد. اینم یه ثمره. طبق یه قول فسخ مقبون قبل العلم بالقبن صحیح، طبق قول دیگر صحیح نیست. عبارت رو دقت کنید. ثم ان الاثار المجعوله للخيار بین سه قسمه، ما یترتب على السلطنت الفعلیه، بعضی از آثار مترتبه بر سلطنت فعلیست، یعنی مترتبه بر اون وقتیست که حق فسق و امسا وجود داره، که سقوط به تصرف مثل سقوط خیار به سبب تصرف. فانه لا یکون الا بعد ظهور القبن. خب این سلطنت کی هست؟ بعد از ظهور قبن. فلا یسقط خیار قبل از ظهور القبن، خیار قبل از ظهور قبن چی؟ ساقط نمیشه. کما سیجی. و منها تلف، باز از جمله آثاری که مترتبه بر سلطنت فعلیه مسئله تلفه. فان الظاهره انه قبل ظهور القبن من المقبون اتفاقا، ظاهر این است که قبل از آنی که قبن ظاهر بشه تلف از کیه؟ ها؟ تلف از مقبونه. البته لو قلنا به عموم قاعدت کون تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له لمثل خیار القبل، اگر قائل بشیم که این قاعده تلف در زمان خیار از جیب کسی است که خیار ندارن، این قاعده رو شامل خیار قبل هم بدونیم. اگه یادتون باشه قبلا هم اشاره کردن که بحثه که آیا اصلا این قاعده شامل خیار قبل هست یا نیست. خب اگر ما این قاعده که میگه تلف در زمان خیار ممن لا خیار له، معناش اینه در غیر زمان خیار، ها اینجور نیست دیگه. خب حالا در اینجا این مسئله تلف و اینکه قبل از ظهور قبن از مقبونه، این اثر مترتب بر سلطنت فعلی است یا مترتب بر اصل وجود حقه؟ این اثر مترتب بر سلطنت فعلی است. کما جزم بهی بعضون و تردد فیه آخر. و بینما یترتب علی المعنی الثانی، آثار مجعوله مردد بین ما یترتب و بین ما یترتب علی المعنی الثانی. معنای ثانی چیه؟ این که اثر مترتب باشه بر اصل حق خیار، نه مترتب بر سلطنت فعلی. بینما یترتب علی المعنی الثانی که اسقاطه بعد العقد قبل ظهوره، مثل اسقاط او بعد از عقد و قبل از ظهور قبل، که عرض به حضور شما گفتیم این اثر مسلم اثر مترتبه بر اصل حقه، نه سلطنتش، نه اعمالش. و بینما یتردد و بین الامرین، و یک جمله از یک عده از آثار مردد بین الامرینه. یعنی چی؟ یعنی مردد بین این که آیا مترتب بر وجود واقعی خیاره، مترتب بر حق خیاره، یا مترتب بر اعمال هست، مترتب بر اون سلطنت فعلی. که تصرفات ناقله، مثل تصرفات ناقله از ناحیه کی؟ از ناحیه قابن. اگر قابن اومد فروخت این مال را، خب اونجا عرض کردیم در مورد سایر خیارات گفتن تصرف ناقل از ناحیه غیر ذوالخیار درش اختلافه. بعضیا گفتن چی؟ باطله. چرا؟ چون مفوت حق ذوالخیار. اگه یک کسی بیاد مثلا در خیار عیب یک کسی آمد یه مال معیوبی را فروخت، خب اینجا این شخص خریدار خیار عیب پیدا میکنه. خب پس یه زمانی به عنوان زمان خیار برای کی ثابته؟ خریدار. حالا تو این فاصله آقای فروشنده بره این مال معیوب را به یه شخص ثالثی بفروشه، این در واقع تصرف از ناحیه کسی است که حق خیار نداره. گفتن این تصرف صحیح نیست. چرا؟ چون این منافات داره با حق ذوالخیار، با حق خریدار. درسته جنس معیوب رو خریده اما او حق خیار داره. پس اگر ما اجازه بدیم به فروشنده بتونه بره این مال معیوب فروخته شده یه به مشتری اول را به یه مشتری دیگر بفروشه، این در واقع تفویض کردیم حق اون خریدار را که الان برای او خیار ثابت. خب ما از این چی میفهمیم؟ از این که گفتن آقا این تصرف غیر ذوالخیار صحیح نیست چون مفوت حق ذوالخیاره. ما از این چه میفهمیم؟ میفهمیم این حق، این به اصطلاح منع، این ممنوعیت تصرف، این که میگیم آقای فروشنده تو حق نداری تصرف کنی، این مترتب بر وجود حق خیاره یا مترتب بر سلطنت فعلی است؟ مترتب بر وجود اصل حق خیاره. ببینید این از یه طرف که آدم ازش میفهمه پس اینجا اثر مترتب بر حق خیاره که تصرفات ناقله. فَإِنَّ تَعْلِيلَهُمْ اینو دقت بکنید، تصرفات ناقله از ناحیه غیر ذوالخیار اینا گفتن نمیشه صحیح نیست. فَإِنَّ تَعْلِيلَهُمْ تعلیلشون چیه؟ المنع انها از این تصرفات به کون این تصرفات مفوتتن لحق ذوالخیار. این تصرفات جایز نیست. چرا؟ چون تفویت حق کیو میکنه؟ ذوالخیار رو میکنه. خب فان تعلیلهم ظاهرون، این ظاهرون خبره، این تعلیل اینها ظاهرون فی ترتب المنع، یعنی منع از تصرف، ممنوعیت تصرف. این ممنوعیت مترتب است علا وجود نفس الحق، این از آثار خود حقه. و الم یعلم بهی، یعنی اگرچه این مقبون علم به اون حق نداشته باشه. خب و حکم بعضن، ببینید حکم بعضی ها کیا؟ بعض من منع من التصرف فی زمن الخیار، کسانی که منع کردن از تصرف. تصرف کی؟ غیر ذوالخیار در زمان خیار. دلیلشون چیه؟ به مضی تصرفات الواقعه من القابن قبل علم المقبول. اینا گفتن آقا تصرفاتی که از ناحیه قابن واقع میشد قبل از علم مقبون، این چیه؟ نافذه. خب یظهر منه ان المنع لاجل التسلط الفعلی. ببینید یه حکمه ها، یه حکمه، هر دوش منع از تصرفه، دو گروه هن، هر دو گفتن تصرف غیر ذوالخیار چی؟ صحیح نیست. اما دلیلایی که آوردن نشون میده یکیش این رو اثر سلطنت فعلی قرار داده، یکی این رو اثر اصل حق خیار قرار داده. پس مردد بین الامرین و المتبع دلیل کل واحد من تلک الاثار فقط یظهر منه، از این دلیل ترتب الاثر على نفس الحق الواقعی. گاهی از این دلیل این فهمیده میشه که این اثر مترتبه بر خود حق خیار، ولو کان مجهولا لصاحبه، ولو کان این حق برای صاحبش چی باشه؟ مثل مغبون که قبل از علم به قبل حق داره اما چی؟ نمیدانن. وقد یظهر من الدلیل ترتبه علی السلطنت الفعلیه، اما گاهی از دلیل چی فهمیده میشه؟ سلطنت فعلی. و تظهرو، تا اینجا ما یه ثمره رو فهمیدیم، ثمره اول بود که خلاصه بعضی از آثار بر سلطنت فعلی مترتبه، بعضی بر اصلا، بعضی بر قول سببیت مترتبه، بعضی چی؟ چون سلطنت فعلی همون عبارتون اخرای قول به سببیت میشه، اون یکی میشه قول به کاشفیت. پس یه ثمره رو گفتیم، یه ثمره دیگه هم هست، تظهر و ثمرت الوجهین ایزن. از این ایزن میفهمیم که اینی که تا حالا اونجا گفته یه ثمره بوده، این ثمره دومه. فی ما لو فسخ المقبون الجاهل اقتراحاً او بزن وجود سبب معدوم فی الواقع، ثمره اینجا ظاهر میشه. آدم مقبون که جهل به قبل داره، قبل از ظهور قبل بیاد فسخ بکنه معامله. خب اگر ما گفتیم این قبل از ظهور قبل حق دارد، اینجا فسخ او چیه؟ مستند به این حق خیاره و صحیح. اما اگر گفتیم قبل از ظهور قبل حق نداره، اینجا فسخش چیه؟ اقتراحی میشه. لو فسخ اقتراحا مال کجا؟ اگر قائل بشیم اقتراحا یعنی چی؟ یعنی بدون دلیل شرعی، بدون سبب شرعی. در چه صورت میشه اقتراحا؟ اگر قائل بشیم به این که قبل از ظهور قبل خیار نیست، او بزن وجود سبب، یا گمان میکند یک سببی وجود دارد به اصطلاح ولی در واقع سببی نیست، فساد فالقبل، بعد معلوم میشه واقعا قبل هست. اینجا فسق او مستند به عرض حضور شما اون حقه و فسق او صحیحه. تا فردا ان شاء الله.